ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران اعلام کرد در چارچوب برجام تولید اورانیوم غنی شده خود را 4 برابر افزایش می‌دهد. وزیر خارجه بریتانیا به ایران هشدار داد اگر به نیروهای آمریکایی حمله شود آنان تلافی خواهند کرد. و وزیر خارجه عمان در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه هستید. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که از روز دوشنبه و در پی ضرب العجل 18 اردیبهشت به طرف‌های اروپایی در چارچوب توافقنامه برجام میزان تولید اورانیوم با غنای 3.67% خود را 4 برابر افزایش می‌دهد. بهروز کمالوندی که در یک نشست خبری در سایت هسته‌ای نطنز با خبرنگاران سخن میگفت تاکید کرد که از 30 اردیبهشت در این سایت 4 برابر ظرفیت قبلی اورانیوم غنی شده تولید می شود. تهران پیشتر اعلام کرده بود که این اقداماتش در چارچوب برجام به مدت 60 روز انجام می شود تا طرف‌های برجامی راه حلی برای بهره‌مند شدن ایران از منافع برجام پیدا کنند. 3 کشور اروپایی در واکنش به این اقدام ایران گفته بودند که هیچ ضرب العجلی را نمی پذیرند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا به مقام‌های ایرانی هشدار داد که عزم طرف آمریکایی را دست کم نگیرند.
Well, I would say to the Iranians, do not underestimate the resolve on the US side in this situation.
وزیر خارجه بریتانیا که در ژنو سخن میگفت همچنین افزود آمریکا قصد جنگ با ایران ندارد، اما اگر به منافع این کشور حمله شود آنان تلافی خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه شب پس از اصابت یک موشک کاتیوشا به نزدیکی سفارت این کشور در بغداد در پیامی توییتری نوشت اگر ایران بار دیگر آمریکا را تهدید کند این رسماً پایان ایران خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در واکنش به توییت رئیس جمهوری آمریکا به او توصیه کرد به جای به گفته او تروریسم اقتصادی و رجزخوانی برای نسل کشی احترام را آزمایش کند، زیرا به گفته او احترام کارگر خواهد افتاد. در خبر دیگر، یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان روز دوشنبه در سفری اعلام نشده وارد تهران شد و در فرودگاه مورد استقبال محمد جواد ظریف قرار گرفت. یوسف بن علوی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بلافاصله مذاکرات خود را آغاز کردند. رسانه‌های ایران درباره جزئیات دیدار دو طرف مطلبی را منتشر نکردند، اما آنچه در خبر این دیدار اعلام شده آن است که وزرای خارجه ایران و عمان در خصوص روابط دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو می‌کنند. کشور عمان در سال‌های گذشته پیوسته نقش میانجی در موضوعات مورد مناقشه بین تهران و واشنگتن را ایفا کرده است. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه یک شنبه در دیدار با گروهی از جوانان و دانشجویان در تهران بار دیگر خواستار رجوع به همه پرسی در خصوص برخی مسائل مهم کشور شد. حسن روحانی با اشاره به اصل 59 قانون اساسی گفت اگر در یک مسئله مهم فرهنگی، اجتماعی یا سیاست خارجی اختلاف نظر داریم می توانیم پای صندوق آرا برویم تا مردم نظر دهند. بر اساس اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی در پاریس، و ارزیابی او را درباره درخواست حسن روحانی جویا شدم.
فکر میکنم برای همه روشن باشه که ایران و منطقه در یک شرایط حساسی به سر میبره و سخنان روحانی هم معطوف به وضعیتی است که در خلیج فارس داره میگذره. آقای روحانی خود چندین ماه پیش هم همین مسئله رو گفت، ولی به نظر میرسی که آقای روحانی از گفتار درمانی دیگه به ناله درمانی رسیده. البته ایشون صورت مسئله رو به درستی داره مطرح میکنه. چند روز پیش هم در مراسم افطاری که با افراد و شخصیت‌های سیاسی جریانات مختلف داشت گفت که از دولت خیلی توقع نداشته باشید، ما اختیار زیادی نداریم و این به هر حال هر چند دقیق نیست و دولت و آقای روحانی هم اختیاراتی دارن که استفاده نمی کنن، اما به هر حال ترسیم درستی است در کلیتش از توزیع قدرت سیاسی در ایران. حالا میگن که باید رفراندوم بکنیم در سیاست خارجیمون، این هم راه حل درستی است. وقتی خوب هم آسیب شناسی درسته هم راه حل درسته، مشکل پس کجاست؟ آقای روحانی قدم بعدیش چیه؟ آیا جرأت این رو داره که این رو تبدیل به یک پروژه عملی بکنه، یا در حد ناله باقی خواهد
ماند. همین پروژه عملی چی میتونه باشه آقای علیجانی؟
آقای روحانی دو راه بیشتر نداره، چون مملکت سر دو راه قرار گرفته. الان مردم ایران خوب هر روز که از خواب پا میشن مشکل دارن که امروز چه پیش خواهد آمد، با سختی های زندگی روبرو هستند. ما هم در داخل با یک سیاست غیر منطقی و ناعادلانه و ماجراجویانه مواجهیم، هم در سطح بین المللی که حالا آقای ترامپ در دولت آمریکا آمد از برجام خارج شد، ولی این نشون میده که مشکل سیاست خارجی ایران تا حل نشه مشکلات بین المللی حل نخواهد شد. حالا هم داره به یک قدمی جنگ میرسه، بنابراین شرایط بسیار خطیره. پروژه میتونه این باشه که آقای روحانی بایستی اولا روشن بکنه این صورت مسئله رو، وضعیت اقتصادی رو که در اتاق دربسته به شخصیت های سیاسی میگه ممکنه ما یه مدت بعد حقوق کارمندامون هم نداشته باشیم بدیم، این رو به هر حال نمیشه لاپوشانی کرد و رجز کنی کرد در فضای عمومی. بنابراین این راه حل که یا بایستی یک مذاکره مستقیم صورت بگیره، قید و شرط، طرفین نباید با هم قید و شرط بذارن. این راه حلی که آقای روحانی میگفت که ما بایستی مسائلمون رو با جهان حل بکنیم، اگر آقای خامنه‌ای انسداد ایجاد کردن، ایشون یا بایستی کار رو به رفراندوم بکشونن یا استعفا بدن، کاری که آقای مهندس بازرگان در ابتدای انقلاب انجام داد.
الان آقای علیجانی، میدونیم که مثلا همین تو حوزه سیاست خارجی به بهانه این تنشی که الان بین ایران و آمریکا شدت گرفته، مرکز ثقل سیاست خارجی ایران در اختیار رهبر جمهوری اسلامی هست. آیا آقای روحانی خواسته با این مسئله همه پرسی رهبر رو به چالش بکشه یا دیگر نهادهای به اصطلاح قدرتمند حکومتی رو به چالش بکشه، یا به نوعی خواسته که مشکلات دولت رو از همین طریق به افکار عمومی اطلاع رسانی بکنه؟
بله، میتونه هر دوش باشه. البته چالش دیگه، آقای روحانی نفسی ظاهرا برای چالش نداره، بیشتر داره ناله میکنه. اما من فکر میکنم سرنوشت مردم مسئلهش خطیرتر از این حرفاست که با تعارف و ناله و چالش و اینا قابل حل باشه. یعنی ما داریم به یک مراحل حساسی نزدیک میشیم و آقای روحانی و آقای خامنه‌ای بیشتر از همه، وقتی آمار و ارقام رو بیشتر از همه روزنامه‌نگاران و متخصصین داخل و خارج دستشون هست، میدونن مملکت در چه وضعیه. حالا ایران در مقطع قطعنامه 598 آقای خامنه‌ای باید تصمیم بگیره که سیاست خارجیش رو تغییر بده، از دکترینای امنیتی سوق بده، شیفت کنه به سمت دکترینای توسعه اقتصادی. در جامبینی آقای خامنه‌ای در جهان یا همه در حال سازش با آمریکا یا در حال ستیز با آمریکا، این تصویر نادرستی از صحنه سیاست بین الملل هست. آقای روحانی هم در تبلیغات دور اول انتخابات گفته حالا اقتصاد ایران برای سیاست سوبسید داده، حالا باید سیاست ما سوبسید بده. این حرفی رو که آقای روحانی زده حالا باید عملیاتیش بکنه و اگر نمیتواند استعفا بده، این تنها راه آبرومندانه و شرافتمندانه است، راه سومی وجود نداره.
رضا علیجانی فعال ملی مذهبی در پاریس بود. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
به آقای خامنه‌ای بگویید آقای خامنه‌ای، شما که این همه برای مردم ایران شاخشان میکشید و شکنجه میدید و زندون میکنید، اگر جرأت دارید به 230 حمله اسرائیل که میلیاردها دلار بیت المال ایران را در سوریه برباد داد یک پاسخ بدهید.
به نظر میرسه که مقامات کاخ سفید و در رأس اون آقای ترامپ که قرار بود در برنامه هاشون شر رژیم اسلامی رو از سر مردم ایران خلاص کنند، قرار این کار رو با نابودی 80 میلیون نفر ایرانی انجام بدند.
منظور ترامپ مشخص بود که پایان کار ایرانه، یعنی پایان کار رژیم جمهوری اسلامی. دوم اینکه اسکندر و چنگیز هدفشون اشغال و غارت ایران بود که به هدفشون رسیدن، و سوم اینکه ضرر و آسیب و خسارتی که رژیم جمهوری اسلامی به این سرزمین زده مطمئنن چنگیز و اسکندر مثلا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما یحیی سریع، سخنگوی شبه نظامیان حوثی یمن، در یک کنفرانس خبری ادعای برخی رسانه‌های عربستان در مورد شلیک موشک از سوی حوثی‌ها به سوی مکه را تکذیب کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که تلویزیون العربیه که مالکیت آن با عربستان است گزارش داده بود که حوثی‌های یمن دو موشک بالستیک را به سوی شهرهای جده و طائف در نزدیکی مکه شلیک کردند که سامانه دفاع موشکی عربستان آنها را سرنگون کرده است. خبرگزاری رویترز اضافه کرده که مسئولان ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن هنوز به تقاضای این خبرگزاری برای اظهار نظر در این باره پاسخی ندادند. در خبر دیگر، ملک سلمان پادشاه عربستان هم از سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب دعوت کرده تا در دو نشست اضطراری در مکه حضور یابند. این اجلاس قرار است روز 9 خرداد برگزار شود و موضوع اصلی آن حملات اخیر به 4 کشتی تجاری و نفتکش در نزدیکی بندر فجیره در امارات است، اما از قطر که عضو هر دو گروه است برای شرکت در این نشست ها دعوتی به عمل نیامده است. فرهنگ قویمی همکارم نگاهی داره به آخرین خبرها در این زمینه.
یک مقام وزارت خارجه قطر روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است که قطر دعوتنامه‌ای برای شرکت در نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس دریافت نکرده است. پادشاه عربستان روز یکشنبه رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را به برگزاری دو نشست اضطراری فراخواند. او خواستار برگزاری این دو نشست در تاریخ 30 ماه مه برابر با 9 خرداد ماه در مکه شده است. مقامات عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی میگویند موضوع این دو نشست حملات اخیر به 4 کشتی تجاری و نفتکش در نزدیکی بندر فجیره امارات، همچنین حملات به تأسیسات نفتی عربستان در نزدیکی پایتخت این کشور یعنی ریاض است. خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان روز 26 اردیبهشت ماه در دو پیام توییتری نوشت که حمله اخیر حوثی‌ها به دو ایستگاه نفتی آرامکو در خاک سعودی به دستور رژیم ایران انجام گرفته است. یک شرکت بیمه نروژی نیز ارزیابی کرده که سپاه پاسداران به احتمال زیاد در حمله اخیر به 4 نفتکش در دریای عمان دست داشته است. یک مقام آمریکایی نیز اخیراً به رویترز گفت که ارزیابی‌های اولیه حاکی است که حملات توسط ایران یا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی انجام شده است. فعلاً کارشناسانی از آمریکا، فرانسه، نروژ، امارات و عربستان در حال تحقیق مشترک پیرامون حملات به کشتی‌ها هستند. در این حملات دو نفتکش عربستان، یک کشتی امارات و یک کشتی که با پرچم نروژ حرکت می‌کرد آسیب دیدند. ایران دست داشتن در حمله به کشتی ها را رد کرده، اما حوثی های یمن از متحدان ایران مسئولیت حمله با پهپاد به تأسیسات نفتی عربستان را رسماً بر عهده گرفتند. عربستان، امارات، بحرین و مصر قطر را به حمایت از تروریسم متهم کردند و منتقد روابط نزدیک دوحه با تهران هستند. قطر اتهامات علیه خود را رد کرده و میگوید که هدف از این اتهامات نقض حاکمیت ملی این کشور است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اما به گفته رئیس اداره سلامت جمعیت وزارت بهداشت ایران، در 8 سال گذشته ازدواج در کشور 30% کاهش یافته است. حامد برکاتی با اشاره به اینکه در سال 89 حدود 890 هزار ازدواج در کشور ثبت شده گفته که این آمار در سال 96 به 660 هزار ازدواج رسیده است. به گفته این مقام وزارت بهداشت ایران، به دلیل کاهش ازدواج ها تعداد تولدها هم در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال 93 با ابلاغ سیاست های جمعیتی خواستار تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند و کاهش سن ازدواج شده بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.